راستید به ساعت 12:30 و وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش اول برنامه ها. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه باشین. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس، دوشنبه 21 ثور 1405. دوستان آدرس سایت ما parsodai.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. امروز هم رخدادهای گوناگون را در برنامه انعکاس تلاش میکنیم که پیرامون آن صحبت بکنیم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید، حدودا 30 دقیقه همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. برگزاری همایش صالحون بعد از صالح در مشهد. و دیجیتالی سازی آرشیو ملی افغانستان. همایش بین المللی صالحون بعد از صالح با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، دینی و فرهنگی افغانستان و دیگر کشورها در سالن همایش‌های بنیاد پژوهش‌های آستانه قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد. این نشست به بررسی موضوعاتی همچون امتگرایی، جایگاه رهبری دینی در جهان اسلام و نقش گفتمان مقاومت اختصاص داشت و سخنرانان دیدگاه‌های خود را درباره شخصیت علمی و عملی سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و نقش جریان‌های مقاومت در تحولات منطقه‌ای و جهانی را بیان کردند. سخنرانان این نشست هر یک با ادبیات و زاویه نگاه متفاوت و بررسی شخصیت والای زعیم امت اسلامی پرداخته و بر ضرورت همگرایی مسلمانان و عبور از شکاف‌های مذهبی و سیاسی تأکید کردند. خبرنگار ما غزل حسینزاده به این مراسم رفته و در حاشیه مراسم گفتگویی داشته با حجت الاسلام حسینی، مسئول مؤسسه اسوه، و از مسئولان برگزاری این مراسم و از وی خواسته تا جزئیات بیشتری در مورد برگزاری این مراسم ارائه دهد.
همایش بین المللی صالح بعد از صالح در رابطه با تبیین و جایگاه علمی و سیره عملی و سجایای اخلاقی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با حضور بیش از 200 نفر از شخصیت‌های علمی، فعالین فرهنگی، چهره‌های برجسته سیاسی حوزوی و اساتید حوزه و دانشگاه و چهره‌های بین‌المللی از کشورهای انگلیس، استرالیا، آلمان، ترکیه برگزار گردیده. و ما مدت‌ها بود که بعد از انتصاب رهبری عزیز انقلاب مورد پرسشگری بسیاری از فعالین، مخصوصا جوان از کشورهای مختلف قرار داشتیم که در رابطه با رهبری معظم انقلاب سوال داشتند، در رابطه با حسن رهبری ایشان، در رابطه با تدبیر ایشان، شجاعت ایشان، حکمت ایشان. این همایش برگزار شد که چهره های برجسته شیعه و سنی و شخصیت های برجسته و فعالین فرهنگی در رابطه با مقام والا و جایگاه علمی و سجای اخلاقی اون برای همه امتها و ملت مسلمان افغانستان انشاءالله این جلسه برگزار شده. به نظر من مهمترین ویژگی ایشان یک اون شجاعتی است که دارن. شما دیدید که رئیس جمهور یاوهگوی آمریکا از هیچ تهدید فروگذار نبودن، از تهدید اتمی گرفتن زدن زیر ساخت ها، اما ما دیدیم که ایشون ذره عقب نشینی نکرده. این بر میگرده به اون شجاعتی که ایشان داشتن، همونطور که والد بزرگوارشون قائد از شأن من این شجاعت رو داشتن که در مقابل تمام کفر وقتی آمدن تهدید کردن، ایشون خم به ابرو نیاوردن و ذره عقب نشینی نکردن. دو، زهد و تقوا و پرهیزکاری و پاکدستی ایشان. خب ما شنیدیم که ایشان در کوچکترین خانه و در محقرترین خانه و با کمترین امکانات رفاهی زندگی میکنن. خب این برمیگردد به زهد و تقوای این شخصیت والا مقام و سوم حسن تدبیرشون در مدیریت و رهبری جامعه اسلامی. شما ببینید ایشون در سختترین شرایط آمد زعامت مسلمین رو به دوش گرفتن، اما بهترین تدبیر رو کردن، خوبترین مدیریت و رهبری رو کردن و این ویژگی ها سبب شد که امروز این همه محبوبیت در دلهای مردم پیدا کرده است که ملت مسلمان ایران و ملتهای دیگر روش آروش ملت ایران بیش از دو ماه هست که در خیابانها آمدن و به ندای ایشان لبیک گفتن.
خب دوستان، صحبتهای حجت الاسلام حسینی بود، مسئول مؤسسه اسوه و از مسئولان برگزاری همایش بین المللی صالحان بعد از صالح که در سالن همایش های بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. اما خانم دکتر مژگان رضایی هم از سخنرانان این مراسم بود. همکار ما غزل حسین‌زاده گفتگویی داشته با خانم دکتر و نخست از وی خواسته که در مورد شخصیت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ما صحبت بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید نه فقط به فهم من به عنوان یک فرد ساده ای از یک جامعه، بلکه به عنوان کسی که شاهد روال کیفیت انتخاب ایشون به عنوان رهبر انقلاب اسلامی باشیم. ببینید، انتخاب ایشون به عنوان رهبر جامعه اسلامی دو تا وجه داشت. وجه اول اینکه ایشون توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدن، یعنی گروهی از افرادی که تخصص اونها و مهارت اونها و تجربه و توانمندی اونها شناسایی افراد آگاه و مناسب هست و افرادی که شایستگی این صلاحیت رو دارن، ایشون در اکثریت توسط اکثریت مجلس خبرگان رهبری برای این به عبارتی صلاحیت عظیم و بزرگ انتخاب شدن. این نکته اول. نکته دوم این که ایشون بعد از انتخاب رهبری و اعلام مجلس خبرگان توسط عموم آحاد جامعه اسلامی قلباً و روحاً پذیرفته شدن و مردم با محبت خودشون با اعلام تبعیت از ایشون اعلام کردن که ما ایشون رو میپذیریم. و این نکته بسیار مهمی است. ببینید، وقتی کسی رو که میدونیم که خب ایشون تا قبل از این انتخاب تقریبا کسی به طور کلی آگاهی نسبت به شخصیتشون، نسبت به تواناییشون نداشت، ولی این که به یک بار بعد از یک انتخاب خدا فردی رو محبوب قلوب بندگان خودش میکنه، یعنی این فرد مورد تایید پروردگار هست و عمل او و شایستگی او و به عبارتی ویژگی های خصلت های شخصیتی او به نحوی ارزنده و ارزشمند هست که خدا این محبت رو به او کرده که به یک باره همه جامعه اسلامی رو به او میارن و او رو میپذیرن. و نکته سوم اینه که ما به طور کلی در مورد همه صالحین زمان خودمون، چه اونها از انبیاء الهی گرفته تا زمان ما، داریم این تربیت در یک خانواده و نقش حضور خانواده تاثیر بسیاری در شخصیت افراد میذاره. فردی که در سایه هم زعامت و هم تربیت و به عبارتی صلاحیت و قیمیت شخصی مثل رهبر شهید آیت الله عظما سید علی خامنه ای تربیت شده و بزرگ شده، طبیعتاً شخصیتی است که همون ویژگی ها رو از پدر بزرگوارشون به ارث بردن و با توجه به ویژگی های جامعه ایشون اشراف کامل بر همه آن ابعادی دارن که برای یک رهبر اسلامی کاملا لازم است.
برای ما بفرمایید که فکر میکنید که بعد از این 60 روز 60 خورده روز از که گذشته در جمهوری اسلامی ایران، مهاجرین افغانستانی در بخش های مختلف در ابعاد مختلف در کنار ملت ایران بودن، از جمله برگزاری های همایش هایی چون همایش سالهون بعد ساله. برگزاری این همایش ها و این حضور ملت مهاجر افغانستانی در کنار ملت ایران چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته باشه و در این بازه زمانی که ما هستیم چقدر این اتحاد و وحدت اهمیت
داره؟ خب نکته بسیار مهمی است. ما همون آیه معروف و مشهوری که همیشه استفاده میکنیم و نسل سری آیه قرآن است، بسیار هم آیه برجسته و ارزشمندی است که فرمود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معنی ابتسام به حبل الله یعنی چنگ زدن به ریسمان الهی و به آنانی که در پی حقانیت و در پی اثبات ارزش‌ها و باورهای دین الهی هستند. خب ما به عنوان مهاجرین افغانستانی با امت به عنوان قسمتی از امت اسلامی طبیعتاً وظیفه داریم که این اعتصام رو و این اتحاد رو و این انسجام رو حتماً و حتماً به او باور داشته باشیم و ما هم انجام بدیم. برگزاری سمینارهایی در مثل سمیناری که امروز در اون حضور داریم نشان دهنده اول تبعیت محض از کتاب خدا و تمسک به ریسمان محکم الهی است و بعد نشان دهنده همدلی، همراهی و همکاری در حد توان ملت مسلمان افغانستان در کنار ملت ایران و در کنار جبهه مقاومت و در کنار تمامی آزادی خواهان و حق طلبان عالمه. میدانیم که جنگ فعلی فقط جنگ جغرافیایی سیاسی ایران با ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل نیست، بلکه جنگ و مقابله و روی اسلام و کفر و به صورت خاص یهود هست. فلذا بر تک تک آحاد جامعه اسلامی از جمله ملت و مردم مسلمان افغانستان و همه نهادها و ارگانهای فرهنگی مذهبی و اعتقادی و اجتماعی افغانستان لازم هست که به هر نحوی که میتوانند و در توان دارند اعلام حضور بکنند و نشان بدهند و اعلام بکنند که ما در کنار شما هستیم و وظیفه دینی و اجتماعی خودمون حتما پایبندی داریم.
بسیار تشکر میکنم از شما.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم. گفتگوی بود با خانم دکتر مژگان رضایی از سخنرانان مراسم همایش بین المللی صالحون بعد از صالح که در مشهد مقدس برگزار شد. اما محفل دیگری در مزار شریف برگزار شد، محفل بزرگداشت از یاد و خاطرات امام شهید با حضور شاعران، فرهنگیان و مسئولان فرهنگی مزار شریف. در این مراسم اشتراک کنندگان با خوانش شعرهای حماسی نقش برجسته امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای در حمایت از شعر و ادب پارسی و وحدت امت اسلامی را با اهمیت توصیف کردند. در این برنامه احمد رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف گفت که امام شهید همساله در نیمه ماه مبارک رمضان نشست‌های شاعرانه برگزار می‌کردند و برای شعر و ادب جایگاه ویژه‌ای قائل بودند. به گفته وی امام شهید شعر را فراتر از مرزها می‌دانستند و از آن به عنوان ابزاری برای انتقال پیام‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی استفاده می‌کردند. دکتر سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و از سخنرانان این مراسم، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به توجه ویژه امام شهید به شعر و ادب پارسی گفت که حمایت ایشان از شاعران جوان به ویژه شاعران کشورهای فارسی زبان سبب رشد و رونق بیشتر شعر و ادبیات فارسی در منطقه شده است. آقای حسینی با ترسیم نگاه پنج مرحله‌ای امام شهید بر مبنای انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، امت اسلامی و تمدن اسلامی گفت که پیوست اصلی ترویج و گسترش این مفاهیم توسعه شعر، زبان و ادبیات فارسی است.
امام شهید در طی دهه‌های گذشته توانست شاعرانی که در اقصانقاط عالم حوزه زبان پارسی بودند رو گرد هم جمع کنه و در یک جهت‌دهی بسیار هوشمندانه اونها رو به مسیری ببره که ما شاهد جهش دوباره زبان فارسی و شعر فارسی هستیم. ایشون یکی از شاه کلیدهای صحبتاش این بود که باید ایران اسلامی کاری کند که در 50 سال آینده اگر قرار هست کسی به مراجع و منابع علمی مراجعه کند، لاجرم زبان فارسی بلد باشد و زبان فارسی مقدمه ورود به زبان علم باشد. اهتمام ایشون در زمینه زبان فارسی و شعر و ادبیات فارسی واقعا قابل توجه بود.
در ادامه این محفل بزرگداشت، شماری از شاعران بلخی هم با سرودن اشعار در وصف امام شهید از شخصیت علمی، فرهنگی و ادبی ایشان تجلیل کردند. برخی از این شاعران هم در گفتگو با خبرنگار ما در مزار شریف تأکید نمودند که یاد و خاطرات امام شهید در میان اهل فرهنگ و ادب زنده و ماندگار خواهد ماند.
با خاطر یادبود او بزرگ، با خاطر تقدیر از کرامت‌هایی که داشتم، از تکریم‌هایی که نسبت به مهاجرین می‌کردم، او در واقع افغانستان به حساب برادر جمهوری اسلامی می‌دانست و دو ملت نمی‌دانست. عنایاتش و تشویقاتش شامل حال دو ملت یکسان بود، مخصوصا روی هنر و شعر و ادبیات زیاد تشویق بکردن و شعرها هم به حساب از الهامات و از افاداتشون بهره میگرفتن.
در ایران دیدیم که آقای خامنه‌ای و مجلس شعری که ترتیب داده بودن تمام فارسی زبانها را دور همدیگه جمع کرده بود و این پیوند عمیق فرهنگی را میتوانست گسترش بده میان فارسی زبانها و حتی یک روی کرد است برای اصلاح جامعه و گسترش فرهنگ. خب در این ادبیات آدم‌های بزرگ مثل سعدی وجود دارند و گلستان و بوستان او در واقع کارخانه‌های انسان‌سازی است و این از هیچ راه ممکن نیست مگر از راه ادبیات و شعر و تفکر. عرض احترامی بکنیم به روح بزرگ شهدا و مخصوصاً رهبر بزرگ امت اسلامی آقای خامنه‌ای و شهدای مدرسه میناب و شهدای بسیار عزیزی که در ایران و فلسطین و جاهای دیگر شهید شدن، همچنان شهدای افغانستان، مدرسه های مثل تاج و سید الشهدا و غیره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. در ادامه برنامه میخواییم که به هرات بریم. در هرات بارندگی های مناسب و رهاسازی آب از بندهای پاشتان و سلما گفته میشه که شرایط بهتری را برای کشاورزان هرات به وجود آورده. گندم در هرات هم به گونه للمی و هم آبی کشت میشود و این بارندگی ها در کنار ذخیره مناسب آب در بندها سبب شده تا دهقانان با امیدواری بیشتری به کشت و زر بپردازند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیمتان می شود.
پس از بارندگی های مناسب امسال و رهاسازی آب از بندهای پاشتان و سلما، مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات از بهبود وضعیت کشت گندم در این ولایت خبر می دند. آنان می گویند که شرایط امسال نسبت به سالهای گذشته امیدوار کننده تر است. به گفته مسئولان، گندم در هرات به گونه للمی و هم آبی کش می شود و بارندگی های اخیر در کنار ذخیره مناسب آب در بندها سبب شده تا دهقانان با امیدواری بیشتری به کشت و زراعت بپردازند. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی ولایت هرات می گوید تیم های تکنیکی این اداره برای مبارزه با آفات نباتی و حشرات مضر در آماده باش کامل قرار دارند.
چنانچه آفات ملخ هم در بعضی ولسوالی های مثل گران و کشککونه را با سنگی شیو پیدا کرده که خوشبختانه بگم که تیم های مجادلوی اداره زراعت هرات در اونجی به سلام مصروف مبارزه با این آفات هم.
در همین حال مسئولان اتاق زراعت و مالداری هرات نیز وضعیت امسال را برای کشت گندم مناسب ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که به دلیل شرایط بهتر آب و هوایی و افزایش بارندگی‌ها دهقانان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر به کشت گندم روی آوردند. امید تیموری مدیر اجرایی اتاق زراعت و مالداری هرات میگوید حدود 40% تخم‌های بذری اصلاح شده افغانستان در هرات تولید می‌شود. او تاکید می‌کند که استفاده از تخم‌های اصلاح شده و با کیفیت می‌تواند میزان حاصلات را افزایش داده و دهقانان را در رسیدن به تولید بهتر کمک کند.
ما در حدود 40% تخم بذر اصلاح شده افغانستان را در هرات تولید می‌کنیم. تخم بذر اصلاح شده بسیار با کیفیتی که در حدود 25 شرکت فعال در این حوزه داریم.
از سوی دیگر کارشناسان زراعت و مالداری در ولایت هرات تاکید می‌کنند که افغانستان کشوری زراعتی است و بخش بزرگی از اقتصاد مردم به ویژه در ولایت‌های غربی وابسته به دیمه‌کاری و کشاورزی است. به باور آنان بارندگی‌های امسال فرصت مناسبی را برای توسعه کشت گندم و سایر محصولات زراعتی فراهم کرده و لازم است که دهقانان از این شرایط به شکل بهتری استفاده کنند. این آگاهان همچنان توصیه می کنند که در کنار استفاده مؤثر از آب بندها، روش های نوین آبیاری، حفظ منابع آبی، استفاده از تخم‌های اصلاح شده و مدیریت درست زمین های زراعتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا میزان تولیدات افزایش یابد. در همین حال دهقانان در هرات نیز می گویند که بارندگی های امسال پس از چندین سال خشکسالی امید تازه‌ای برای آنان به وجود آورده است. آنان باور دارند که اگر مدیریت آب به شکل درست انجام شود و آب ذخیره شده در بندها به گونه منظم در اختیار زمین‌های زراعتی قرار گیرد، امسال می‌تواند یک از سال‌های خوب زراعتی در هرات باشد.
و بعضی دیگه سوال کرده باز امسال ما بیشتر کشت گندم داریم. دیگه کشتان کو داریم جو، شفتل، مشنگ، باقلی، دیگه کشتان نخود و عدس، منتها گندم ما بیشتر کشتیم چون بیشتر ما ضروریت به گندم داریم.
دیگه شکر الحمدلله سال بسیار حال فعلا به آخر سال، سال بسیار پر برکت پر رحمت الله تعالی، خیلی بارانای پر خیر و پر برکت فرستاد.
در کنار این کارشناسان همچنان هشدار میدند که تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب زیرزمینی، آفات نباتی و مشکلات محیط زیستی همچنان تهدید جدی برای زراعت افغانستان به شمار میرود و نیاز است تا برنامه‌های درازمدت برای حمایت از دهقانان و حفاظت از منابع طبیعی روی دست گرفته شود. با این حال دهقانان هرات امیدوارند که با ادامه بارندگی ها، مدیریت بهتر آب و حمایت های تکنیکی امسال بتوانند بخشی از خسارت های سال های دشوار خشکسالی را جبران کرده و حاصلات بهتری به دست آورند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آرشیو ملی افغانستان از دیجیتال سازی صدها نسخه خطی و کتاب تاریخی خبر داده. آرشیو اعلام کرده در سال 1404 صدها نسخه خطی، کتاب و فرمان تاریخی در این نهاد دیجیتال سازی و بازسازی شده. این اقدام در راستای حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی و اسناد تاریخی کشور انجام شده است. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با دکتر حمید منصوری، محقق و نسخه شناس و آشنا با آرشیو ملی افغانستان. بخش اول صحبت‌های دکتر صاحب منصوری را امروز تقدیم حضورتان می‌کنم.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. آرشیو ملی افغانستان قسمت بسیار زیادی داره و این مجموعه 8000 تقریبا نسخه خطی که در اون گرد آمده حاصل جمع آوری از اقصی نقاط افغانستان هست و این جمع آوری از اقصی نقاط افغانستان در واقع منظورم این هست که تمام قومیت ها و زبان ها و لهجه ها رو شامل میشه. مثلا به عنوان نمونه ما 400 نسخه خطی تقریبا از زبان پشتو داریم ما در اینجا. به علاوه این که قسمت های از نوار شمالی افغانستان و شهرهای مانند بدخشان در اونجا قرآن هایی نگهداری میشه که ترجمه شده به اون لهجه هستش و پیشتر هم عکس برداری شده و توسط مؤسسه آقا خان منتشر شده. اما اینکه آثار فارسی بسیار زیادی هم در اونجا نگهداری میشه، آثار دری زیادی نگهداری میشه و این آثار دری اونجا هم بسیار خاص هست، به خاطر اینکه همونطور که آثار پشتوی اونجا در جهان بیمانند هست و این تعداد آثار پشتو در هیچ کتابخانه نگهداری نمیشه و از لحاظ قدمت اهمیت داره، زبان دری هم بسیاری نسخه هایی رو ما داریم که شاید بشود گفت قدیمی‌ترین نسخه موجود از اون اثر هست. برای مثال عرض میکنم خدمتتون، کلیات حکیم صنایع غزنوی که شامل هم حدیقت الحقیقه میشه هم غزلیات و قصاید حکیم صنایع در این میان وجود داره که این ظاهرا متعلق به اواخر قرن هفتم هستش، البته اون چیزی که منتشر شده پیشتر یه همچین چیزی رو نمیگن، ولی خب تقریبا متعلق به آخر قرن هفتم هستن در زنسی دیدم. یا کلیات سعدی رو داره متعلق به سال 726 هجری قمری و شایسته است خدمتتون عرض بکنم که ما هیچ نسخه‌ای از کلیات سعدی در هیچ جای دنیا تا امروز شناسایی نشده که تاریخش پیش از این باشه، یعنی اینکه ثبت شده باشه، فهرست برداری شده باشه، استفاده شده باشه در تصحیح‌ها و مورد استفاده قرار گرفته باشه و پیش از این باشه. از نظر کامل بودن ما 706 داریم، 722 داریم، ولی اینها کامل به همین جهت به خاطر اینکه این نسخه ها عموما فهرست نشده، درست شناسایی نشده، شایسته است اینها تصویر برداری بشه. من خاطرم هستش که تقریبا در سالهای 2016-2017 یک دستگاه اسکنر در اونجا مستقر شده بودش در آرشیو ملی افغانستان و برخی نسخه های خطی خاص رو اونجا تصویر برداری می کردن. برای مثال من نسخه رو پیدا کرده بودم از مختارنامه عطار که قدیمی تر از اون نسخه بود که مورد تصویر آقای دکتر شهری کسکنی قرار گرفته بود و ایشون بسیار راغب بودش که اون نسخه رو دریافت بکنه. خب همونجا ما درخواست دادیم و تصویر برداری شد و خدمت ایشون تقدیم کردیم. منظورم اینه که هر کدام از این قسمت‌های نسخه‌های خطی اونجا یه اهمیت خاصی داره که شاید اصلا در هیچ جای دنیا تکرار نشده باشه و این پازل فرهنگی افغانستان امروز، زبان‌های مختلف، لهجه‌های مختلف، قومیت‌های مختلف همه در این کتابخانه دخیل هستند و در واقع یک نوع شناسنامه فرهنگی تمام افغانستان هست. هر چقدر ما بتونیم بیشتر اونها رو حفاظت بکنیم، بیشتر نگهداری بکنیم و بیشتر بشناسونیمش، طبیعتاً بیشتر مجموعه افغانستان رو به جهان شناسونیم و تلاش در این راه بسیار ستودنی هستش و غنیمت هست.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. خدمتتون بگویم که بخش دوم صحبت‌های دکتر صاحب حمید منصوری، محقق و نسخه شناس و آشنا با آرشیو ملی افغانستان را انشالله در برنامه فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.